پشتیبانی میکنند که آنها تهدید برای کشورهای همسایه و منطقه هستند. اکنون نظام هم کاملا یکسو هست، نظام در حاله ابهام و تردد قرار ندارد. بنابراین ما گفتم میتونیم اکنون در بین مردم و در بین نظام برای حلقاتی که آنها میخواهند با کشورهای همسایه و منطقه تهدید بوده باشند جای و جایگاهی در افغانستان وجود ندارد. مشکلاتی که در گذشته وجود داشته و یا مشکلاتی که از زمان نظام گذشته به ما به میراث مانده است آهسته آهسته حل می شود و رفع می شود و برداشته می شود. ما در گذشته شاهد این بودیم که در افغانستان بالفعل حلقات حضور داشتند که شاید به امنیت کشورهای همسایه و منطقه تهدید بودند، اما اکنون بالفعل هیچ مشکلی یا هیچ حلقه ای نیست که آنها برای کشورهای همسایه و منطقه از افغانستان تهدید بوده باشند. لذا نگرانی های آنها آهسته آهسته رفع می شود و آنها مطمئن می شوند که باید با افغانستان بسیار مطمئنانه و مسئولانه وارد تعامل های دو طرفه شوند.
وی در مورد برخی مشکلات مرزی در خصوص تجارت که بین افغانستان و ازبکستان وجود داشت هم گفت در سفر اخیر در این زمینه با مقامات ازبکستان صحبت شده است.
یک سلسله مشکلات بین هر دو کشور در عرصه های تجارتی و یا ترانزیتی وجود داشته که از گذشته ها باقی مانده بود. اکنون روی این موضوع بسیار زیاد تمرکز صورت گرفت که باید این مشکل هرچی زودتر حل شود. مثلا تاجران ملی افغانستان نمیتوانستند اجناس صادراتی خود را به آسانی به تمام کشورهای آسیای مرکزی برسانند و همچنان چون کشور ما شما یک کشور وارداتی هست و بیشتر ما شما بر واردات اتکا داریم، در گذشته ها مشکلات وجود داشته که تاجران ما نمیتوانستند اموال را به گونه آسان و با نرخ پایین با کیفیت بالا از کشورهایی که خودشان میخواهند به آسانی به افغانستان وارد بکنند. در سر راه آنها مشکلاتی وجود داشته و کنون ما با کشور ازبکستان روی این موضوع بسیار به جدیت صحبت کردیم که باید این مشکلات حل شود و تجاران افغان بتوانند واردات خود را از هر کشوری که میخواهند به آسانی به افغانستان وارد بکنند و در عرصه ترانزیت آنها با مشکلی مواجه نبوده باشند.
این سخنگوی طالبان اظهار داشت در مورد فرار سرمایه و سرمایه گذاران به شدت نگرانی وجود دارد و به تاجران اطمینان داده شده که با خیال آسوده می توانند به کار خود بپردازند.
ما به شدت در مورد این که سرمایه و یا سرمایه دار از افغانستان فرار بکنند نگران هستیم و به اساس همین نگرانی ها ما کوشش کرده ایم در دو ماه گذشته که همیشه با همراه سرمایه‌داران و تاجران افغان در تماس بوده باشیم، مشکلات آنها را بشنویم و برای حل مشکلات آنها تلاش بیاورزیم و الحمدلله نتیجه های خوبی هم داده است و آنها تاجای خود را اکنون مسئول فکر میکنند در افغانستان، مأمون فکر میکنند و مطمئن فکر میکنند. اینجا باید بسیار به صراحت بگویم که نظام فعلی افغانستان یا دولت امارات اسلامی افغانستان به تمام معنا در پهلوی تاجران و سرمایه‌داران استاده هست و استاده خواهد بود و در این مورد هیچ گونه ترددی نداره و به تمام معنا از آنها حمایت میکنه و کوشش میکنه که برای آنها زمینه ها و فرصت های خوبی را برای سرمایه گذاری در داخل افغانستان فراهم بکنه و نه تنها برای تاجران و سرمایه‌داران افغان بلکه برای تاجران و سرمایه‌داران خارجی هم این زمینه ها را باید افغانستان فراهم بکنه تا که سرمایه های آنها به افغانستان بیاید، در افغانستان سرمایه گذاری شود و کدام نزول اقتصادی که ما در سالهای اخیر داشته ایم ای باید تغییر بخوره و افغانستان باید دوباره رشد بالای اقتصادی داشته باشه.
وی در مورد مسدود شدن مرز پاکستان و ایجاد مشکلات برای تاجران افغان در زمینه صادرات و واردات از این مرز و به خصوص صادرات میوه از افغانستان به آن کشور هم گفت مسئولان طالبان در این زمینه متوجه مشکلات هستند و تلاش میکنند که در تماس با مقامات پاکستانی مشکلات حل شود.
به این موضوع هم رهبری امارات اسلامی افغانستان به جدیت متوجه است. روی موضوع در شورای وزرا و همچنان در جلسات مختلف دیگری صحبت ها شده، با مقامات پاکستانی در تماس هستیم و آمادگی ها گرفته می شود تا اینکه وارد مذاکرات شویم و با آنها مستقیم مشکلات دو طرفه را شریک بسازیم و باید این مشکلی که فعلا صادرات کننده های افغانستان در عرصه انتقال اموال صادراتی دارند بسیار به شکل جدی و اساسی باید حل شود.
سخنگوی وزارت خارجه دولت موقت طالبان از استقبال سران این گروه از تصمیم رئیس جمهور روسیه برای حذف اسامی آنها از لیست سیاه تروریستی سخن گفت. عبدالقهار بلخی در توییتی نوشت که این گروه از اظهارات اخیر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درباره حذف نام طالبان از لیست سازمان‌های تروریستی استقبال کرده است. بلخی افزود که فصل جنگ در افغانستان با پایان رسیده و جهان باید تغییرات مثبتی در روابط و رویکردهای خود با افغانستان ایجاد کند. پیش از این ولادیمیر پوتین گفته بود که تصمیم حذف طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی باید در سطح سازمان ملل گرفته شود و روسیه نیز همین مسیر دنبال خواهد کرد. همزمان با اعلام اتحادیه اروپا مبنی بر بازگشت هیئت دیپلماتیک این اتحادیه به کابل، طالبان با مثبت خواندن این اقدام آن را در راستای آغاز روند تعامل با کشورهای اروپایی خواند. طالبان با استقبال از بازگشایی نمایندگی سیاسی اتحادیه اروپا در کابل، این اقدام را آغاز روند تعامل با کشورهای اروپایی دانست. خب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته با ارگ رسیدیم. شما عزیزان میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید و همچنان از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم شنونده باشید. برنامه های ما در شبکه‌های اجتماعی هم قابل دسترس است. آدرس های ما در توییتر، اینستاگرام و آپارات parstoday_dari، در فیسبوک رادیو دری و در تلگرام رادیو آندرلاین دری میباشد. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم.
ساعت 3 بعد از ظهر. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. من زکریا حسینی هستم، به اتفاق همکارانم خدمتتان رسیدیم با تقدیم این بخش خبری. نشست وزیران امور خارجه همسایگان افغانستان در تهران در رسانه‌های روسیه به طور وسیعی بازتاب یافت. خبرگزاری تاس گزارش داد وزیران خارجه ایران، روسیه، چین، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، افغانستان و پاکستان با حضور در نشست همسایگان افغانستان در تهران تلاش‌هایشان را روی نحوه کمک به شکل‌گیری دولت فراگیر در افغانستان با حضور همه گروه‌های قومی متمرکز کردند. رادیو اسپوتنیک هم نوشت سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در سخنرانی خود به صورت مجازی در نشست تهران از جامعه جهانی خواست که روی جمع‌آوری منابع برای کمک مالی و اقتصادی به افغانستان تمرکز کند. رینوویستی هم گزارش داد لاوروف در سخنرانی خود در این نشست کشورهای همسایه افغانستان را به ممانعت از حضور نیروهای آمریکایی و سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو در خاک خود فراخواند. رسانه‌های روسیه همچنین گزارش داد وانگ ای وزیر امور خارجه چین تا سخنرانی به صورت مجازی در دومین نشست وزرای خارجه همسایگان افغانستان در تهران اعلام کرد که چین حاضر است سومین نشست وزرای امور خارجه همسایگان افغانستان را برگزار کند. دومین نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان از جمله جمهوری اسلامی ایران، چین، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان به علاوه روسیه روز چهارشنبه در تهران برگزار شد. اولین نشست وزرای خارجه همسایه افغانستان در پاکستان به صورت مجازی برگزار شده بود. طالبان نشست وزیران خارجه کشور همسایه افغانستان در تهران را بسیار سودمند دانست. با گزارش ایرنا حمدالله وثیق معاون سخنگوی طالبان گفت ما از این نشست حمایت می‌کنیم و همان گونه که انتظار می‌رفت این گردهمایی مثبت و به سود افغانستان بود. معاون سخنگوی طالبان در واکنش به درخواست وزیران خارجه کشورهای همسایه درباره ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان گفت که کابینه کنونی فراگیر است و احتمال تغییر در این کابینه نیز وجود دارد. شش کشور شرکت کننده در نشست تهران خواهان حل اختلاف ها میان گروه های افغانستانی از طریق گفتگو شده اند و از طالبان خواستند که تعهدات خود در برابر جامعه جهانی را عملی سازد و نگذارد کشورهای همسایه از خاک افغانستان تهدید شوند. کشورهای همسایه افغانستان همچنین از سازمان های جهانی و جامعه جهانی هم خواسته اند تا با کمک به افغانستان از بدتر شدن اوضاع اقتصادی و افزایش مهاجرت افغانستانی ها به کشورهای همسایه جلوگیری شود. جبهه مقاومت ملی افغانستان برای انجام فعالیت در امریکا و جلب حمایت مقامات این کشور دفتر نمایندگی خود در واشنگتن را افتتاح کرد. با گزارش خبرگزاری فارس، لنسی گراهام، سناتور جمهوری خواه و مایک والتس، عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده، از همین حزب از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خواسته بودند تا احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی و امرالله صالح معاون سابق رئیس جمهور را به عنوان نمایندگان دولت قانونی افغانستان به رسمیت بشناسد، اما دولت بایدن تا کنون هیچ واکنشی نسبت به این درخواست از خود نشان نداده است. با باور کارشناسان مسائل افغانستان، این اقدام مخالفان دولت موقت افغانستان هیچ نفعی را عاید آنان و افغانستان نخواهد کرد و تجربه حدود 20 سال اشغال افغانستان از سوی آمریکا و خروج خفتبار این کشور مؤید این واقعیت است. سرپرست وزارت صحت عامه دولت موقت طالبان افغانستان گفت آمریکا با تعهداتش در خصوص ارسال واکسن به افغانستان عمل نکرده است. با گزارش ایسنا، قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه دولت موقت طالبان گفت از آنجا که آمریکا واکسن های وعده داده شده در مذاکرات 9 اکتبر میان طالبان آمریکا در دوحه پایتخت قطر را در اختیار افغانستان قرار نداده است، ما علاقمند به دریافت واکسن از روسیه و همچنین از هر کشور دیگری هستیم که بخواهد در این زمینه به ما کمک کند. وضعیت خدمات صحی در افغانستان به دلیل نبود شفاخانه های لازم و کمبود متخصص بسیار وخیم گزارش می شود. بر اساس آخرین داده های سازمان صحت عامه جهانی، بیش از 156 هزار مورد مبتلا به ویروس کرونا در این کشور ثبت شده است که در این میان 7262 نفر بر اثر ابتلا به این ویروس جان خود را از دست داده اند. اجرای پروژه خط لوله گاز تاپی در دیدار سفیر ترکمنستان در کابل با وزیر معادن افغانستان مورد توجه قرار گرفت. با گزارش خبرگزاری فارس، خواجه ایوازوف سفیر ترکمنستان در کابل و محمد عیسی آخون وزیر معادن افغانستان درباره پروژه‌های مختلف اقتصادی دو جانبه گفتگو کردند. پس از تسلط طالبان در افغانستان، محمد سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته بود این گروه علاقمند به اجرای پروژه‌های بزرگ مانند تاپی و راه آهن است. در اوایل سال 2015 قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان نیز شیر محمد استانکزی رئیس دفتر طالبان در قطر را به اشکابات دعوت کرد تا در مورد امنیت این پروژه گفتگو کنند. ساخت خط لوله گاز تاپی به طول 1814 کیلومتر و با ظرفیت 30 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در سال از میدان ترکمن گالکنش در ولایت مرو در 150 کیلومتری مرز افغانستان آغاز و پس از هرات به ولایت‌های جنوبی فرا، هلمند و قندهار و سپس به پاکستان و هند می‌رسد. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران با معاون وزیر خارجه روسیه دیدار و رایزنی کرد. با گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، علی باقری کنی معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز با سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه در مسکو دیدار کرد. باقری در این دیدار گفت که ایران و روسیه و همچنین دیدگاه‌های نزدیکی در خصوص مسائل منطقه‌ای بین المللی و به خصوص برجام دارند. علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران امروز همچنین با میخائیل بوگدانوف نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور غرب آسیا و معاون وزارت خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد. دو طرف درباره مناسبات دو جانبه، رفع مسائل و مشکلات موجود، روابط دو جانبه و ارتقای همکاری در عرصه‌های مختلف بحث و تبادل نظر کردند. معاون دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا از سیاست دولت جو بایدن در قبال برجام انتقاد کرد. با گزارش خبرگزاری ایسنا، مایک پنس در همایشی که از سوی گروهک منافقین در واشنگتن ترتیب داده شده بود، بدون اشاره به کارشکنی های قصر سفید مدعی شد تلاش های جو بایدن برای احیای توافق هسته‌ای موجب ترغیب ایران به خصومت منطقه بیشتر از سوی تهران می شود. بر اساس این گزارش پنس در این همایش ادامه داد با حضور دولت بایدن در مذاکرات برجام ایران به ضعف دولت آمریکا پی میبرد و برای ما بسیار خطرناک است. علی باقری کنی معاون سیاسی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد بر اساس توافق انجام شده با کشورهای گروه 4+1 مذاکرات دو جانبه با هر یک از این کشورها برای اشتراک دیدگاه‌ها درباره مذاکرات لغو تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران انجام می‌شود و تاکنون 6 دور مذاکره با هدف بازگشت آمریکا به برجام در شهر وین با حضور کشورهای باقی مانده در این توافق به انجام رسیده است. تهران در این ارتباط اعلام کرده است که لغو تمامی تحریم‌های یک جانبه و غیرقانونی واشنگتن و راستی آزمایی آنها شرط رسیدن به توافقی در این راستا خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا 8 می 2018 به صورت یک جانبه و غیرقانونی از برجام خارج شد و سیاست موسوم به فشار حداکثری را در دستور کار قرار داد. مقام‌های دولت جو بایدن رئیس جمهوری جدید آمریکا بارها به صراحت به شکست سیاست فشار حداکثری اعتراف کرده و گفته‌اند قصد دارند آمریکا را به برجام بازگردانند، اما تاکنون از انجام اقداماتی که برای بازگشت به این توافق لازم است سر باز زدند. خب شنونده‌های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش خبری. تا بخش بعدی خبرها، خدا نگهدار.
وقتتان بخیر باشه شنونده های عزیز و گرامی. امیدوار هستیم که برنامه های تقدیم شده تا این لحظه مورد رضایت شما عزیزان بوده باشه. در این لحظه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه میادگاه عاشقان باشید. برنامه بعدی هم گلچین موسیقی خواهد بود، اما اکنون میادگاه عاشقان.
بسم الله الرحمن الرحیم.
إنما يغمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله
میادگاه عاشقان.
مسجد محل پمپاژ فکرها و پراکندن وظایف مختلف و کشوندن مردم به کارهای گوناگون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان عزیز و علاقمندان برنامه میادگاه عاشقان. با برنامه دیگر از این مجموعه با شما همراه هستیم. در برنامه پیشین به بیان اقدامات تبلیغی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مسجد پرداختیم و گفتیم در صدر اسلام مسجد پایگاهی برای ابلاغ پیام‌های الهی و تبیین و تفسیر آیه‌های قرآن به شمار می‌رفت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مسجد علاوه بر آموزش فقه و احکام دینی به موعظه و نصیحت مردم هم می پرداخت. موعظه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عمدتاً درباره تقوا، زهد، دنیا، آرزوهای طولانی، هوای نفس و عبرت از گذشته بود. سخنان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای افراد حاضر در مسجد بسیار جذاب و دلنشین بود. سخنرانی های رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به طور معمول کوتاه بود. آنچه از خطبه های پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در دست است نشان می‌دهد که مدت زمان سخنرانی‌های ایشان از چند دقیقه تجاوز نمی‌کرده است. اعتدال و گزیده‌گویی حتی در خطبه‌های نماز جمعه نیز که از سوی آن حضرت ایراد شده مورد توجه قرار می‌گرفته است. این مسئله چنان برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مهم بود که وقتی مردی به رسول خدا گفت من به لحاظ ضعف و ناتوانی از حضور در نماز فلان کس خودداری میکنم زیرا او نماز را طولانی برگزار میکند، با خشم بر بالای منبر رفت و در این باره برای مردم سخنرانی کرد. به گفته حاضران کسی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را در حین سخنرانی چونین خشمگین ندیده بود. در این سخنرانی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به حاضران فرمود برخی از شما مردم را گریزان می سازند. اگر کسی امامت گروهی را بر عهده دارد باید از طولانی کردن نماز پرهیز کند، چه در نماز جماعت افراد ناتوان، بزرگسال و نیز کسانی که کار و پیشه دارند یافت می شوند. جلسات موعظه و سخنرانی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای افراد حاضر در مسجد نه فقط خسته کننده و ملال‌آور نبود که بسیار پرجاذبه بود. البته این جلسات همه روزه برگزار نمی‌شد، چرا که پیوستگی و مداوم بودن جلسات سخنرانی موجب خستگی و ملالت نمازگزاران می‌شود. عبدالله ابن مسعود که از چهره های علمی در روزگار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به شمار می آید می گوید رسول خدا از آن رو که مبادا ما شنوندگان خسته و ملول شویم برخی از روزها موعظه نمی کردند. گاهی زمان سخنرانی های پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از پیش به مردم اعلام می شد تا همه در مسجد حضور یابند. در چنین مواردی یاران پیامبر یکدیگر را به حضور در مسجد در اول وقت و از ضبط سخنان ایشان سفارش می کردند تا مبادا کلمه ای از سخنان پیامبر خدا الله علیه و آله و سلم را از دست بدهند، چرا که آنان به خوبی می دانستند هر آنچه که پیامبرشان بگوید جز وحی و سخن خدا نیست. بنابر آیات سوم و چهارم سوره مبارکه نجم که خداوند فرموده است هرگز از روی هوای نفس سخن نمی گوید، آنچه می گوید چیزی جز وحی که بر او نازل شده نیست. زنان در صدر اسلام از حضور در مسجد بی بهره نبودند. آنان برای اقامه نماز و گوش دادن به سخنان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم به مسجد می آمدند. اگر احساس می شد زنان به هر علت سخنان ایشان را نشنیدند، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آنان را مجدداً موعظه و نصیحت می کرد. گاهی نیز بنا به درخواست زنان برای آنان مجلس سخنرانی جداگانه تشکیل می دادند. سخنرانی های رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با سوال و جواب های شرعی، بیان مشکلات و راه حل آنها و ارائه نکات ارزشمند در خصوص رفتار و مسائل اخلاقی همراه بود. شنوندگان عزیز، در این بخش از برنامه در ادامه برنامه گذشته و ادامه معرفی مسجد جامع اموی می‌پردازیم. مسجد محل پرستش خداوند و تبلیغات دینی و ارشاد و هدایت مردم است. در صدر اسلام در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مساجد کاملا ساده و بی آلایش بودند، اما به مرور زمان خصوصا در دوران امویان معنویت در بسیاری از مساجد کمرنگ شد و به جای آموزش و تبلیغات و ارشاد دینی تجملات آنها افزایش یافت و به همان صورتی گردید که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم پیش بینی کرده بودند. ایشان فرموده بودند در صورت کمرنگ شدن ایمان مسجدها آباد و زیبا خواهند شد، اما از هدایت و ارشاد در آنها خبری نخواهد بود. مسجد جامع اموی در دمشق نمونه بارز چنین وضعیتی بود، به طوری که مسلمانان از آن به عنوان یکی از عجایب چهارگانه دنیا نام می بردند. همان طور که در برنامه قبل گفتیم، در مکانی که مسجد بزرگ اموی ساخته شد معابد متعددی وجود داشت. البته از این معابد چیزی جز لوح‌هایی بر روی سنگ‌های سیاه یا سنگ‌های تراشیده شده که به آن دوران باز می‌گردند باقی نمانده است. پس از ظهور مسیحیت و گسترش آن، مسیحیان از این مکان مقدس به عنوان کلیسا استفاده کردند، اگرچه محققان و مورخان در شکل این کلیسا آرای متفاوتی دارند، اما به طور عموم می‌گویند که این کلیسا در حیات معبد رومی ها ساخته شده است. پس از فتوحات اسلامی در سال 635 میلادی مسلمانان از این مکان برای اقامه نماز استفاده کردند و بقعه خاصی از آن را برای عبادت از 1000 سال پیش انتخاب کردند. اولین محراب در اسلام محراب صحابه در مسجد جامع اموی بود که مسلمانان در دیوار جنوبی آن را بنا کردند. معاویه که در زمان خلیفه دوم حاکم شام گردید، بخشی را مسجد کرد و بخشی را کلیسا باقی گذاشت. در سال 705 میلادی هنگامی که خلافت اموی به ولید ابن عبدالملک رسید، او کلیسا را به مسجد ضمیمه کرد. در این مسجد 4 محراب به نام 4 فرقه تسنن، یعنی فرقه های مالکی، حنبلی، شافعی و حنفی وجود دارد. البته مقامات و مرقدهای مهم دیگری نیز در این مسجد وجود دارد. یکی از این مقامات مقام سر مقدس حضرت یحیی علیه السلام است. در تاریخ منتخب التواریخ از زید بن واقد نقل شده که میگوید من هنگامی که می‌خواستند مسجد دمشق را بنا کنند، سر مبارک حضرت یحیی علیه السلام را مشاهده کردم که از زیر یکی از ارکان قبه مسجد بیرون آوردند و پست صورت آن حضرت و حتی موی سر مبارک تغییری نکرده بود. او در توضیح و تشریح آن چنین می‌گوید: موقعی که مسجد جامع دمشق را می‌ساختند، من از طرف ولید ابن عبدالملک سرکارگر بودم. ناگهان گودالی باز شد و غاری نمایان گشت. جریان را به ولید گزارش دادم. چون شب فرا رسید، ولید خودش در حالی که پیشاپیش او شمع گرفته بودند و به اندرون آن غار رفت، دیدم که کنیسه و نمازخانه کوچکی است به مساحت 3 ذرع در 3 ذرع و صندوقی آنجاست. ولید در صندوق را گشود. در میان آن صندوق سبدی بود که در میان آن سر حضرت یحیی علیه السلام بود و بر آن سبد نوشته بود هازا رأس و یحیی ابن زکریا. ولید دستور داد که سر مقدس را به جایگاهش برگردانند و ستونی را که بر قبر می‌گذارند با بقیه ستون‌ها امتیازی داشته باشد. و جز مرقد مطهر سر حضرت یحیی علیه السلام، در مسجد جامع اموی قبوری از دیگر انبیاء علیهم السلام نیز وجود دارد که در تاریخ منتخب التواریخ آمده است. قبر حضرت عود علیه السلام در دیوار جنوبی مسجد جامع دمشق است، مقابل سر مبارک حضرت یحیی علیه السلام، ولی نشانه ظاهری ندارد. اما در مسجد جامع اموی حادثه‌ای رخ داده که باعث وجه تمایز این مسجد از دیگر مساجد شده است و آن حضور امام سجاد علیه السلام و حضرت زینب سلام الله علیها و خطبه های آتشین ایشان در آن است. پس از شهادت امام حسین علیه السلام در روز دهم ماه محرم سال 61 هجری قمری، امام سجاد علیه السلام، حضرت زینب سلام الله علیها و دیگر اعضای خانواده ایشان به اسارت سپاه امویان در آمدند. لشکر بظاهر پیروز یزید اسرا را ابتدا به کوفه و سپس به شام منتقل کردند. در مسجد جامع اموی یزید مراسم جشنی برگزار کرد و خطبای مزدور خود را بر منبر فرستاد و دستور داد هر چه می تواند به امام علی علیه السلام و امام حسین علیه السلام اهانت نماید و در ستایش معاویه و یزید سخن براند. خطیب نیز چنین کرد. پس امام سجاد علیه السلام از پایین منبر اعتراض کرده و فرمود: وای بر تو ای خطیب که خوشنودی مخلوق را بر خشم خدا برگزیدی. پر باد جایگاهت از آتش دوزخ. سپس خطاب به یزید کرد و فرمود: ای یزید، اجازه بده من نیز بر فراز منبر مطالبی بگویم که در آن خوشنودی خدا و مایه اجر و پاداش برای مستمعین باشد. یزید درخواست امام را نپذیرفت، اما با اصرار حاضرین بناچار مجبور شد که اجازه دهد. آنگاه امام سجاد علیه السلام بر منبر رفته و پس از حمد و ثنای الهی خطبه ایراد کرد که پایه‌های حکومتی یزید کاملا متزلزل شد. این منبر در مسجد اموی به عنوان منبر امام سجاد علیه السلام به یادگار باقی مانده است. عزیزان همراه، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های میادگاه عاشقان رسیدیم. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
همراهان گرامی، بعد از ظهر شما به خیر و شادی باشه. انشاءالله خدمتتان اعلام میکنیم که برنامه گلچین موسیقی آماده پخش است که تقدیم شما میشه. پس ای شما و ای هم برنامه گلچین موسیقی.
سفر کردم
در زمین من،
دنیا گذران و کار دنیا گذران،
در بار شاهم من ز کابل می روم.
گلچین موسیقی.
و نام خداوند بخشاینده و مهربان. خدایا تو میدانی آنچه را که من نمیدانم، تلاطمم را آرام ساز. سلام به زندگی و سلام به شما دوستان و همراهان هر روز گلچین موسیقی. جایی که هستید دلتان شاد، لبتان خندان و فکرتان آرام باشد. خداداد از شهر بامیان نوشتن سلام به برنامه گلچین موسیقی، گفتن که یک آهنگ درخواستی دارم با صدای وحید قاسمی. برای چشم، آهنگ درخواستیتان تقدیم حضورتان. کارو شنیدید با صدای وحید قاسمی از برنامه گلچین موسیقی. انشالله که لذت برده باشین. 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان را فراموش نکنید.
از زندگی دردها کشیدم و از دردها درسها آموختم. با تنهایی ساختم، با بی کسی سوختم، ولی یاد نگرفتم کسی را فراموش کنم که همیشه در ذهنم است. مروه هم درد استم از ولایت بدخشان، آهنگی با صدای علیرضا روزگار میخواستم. سلام عرض میکنیم خدمت مروه جان همدرد از ولایت بدخشان، آهنگ درخواستیشان با صدای علیرضا روزگار همین دقیقه تقدیم حضورشان میشه.
قسمت نکردم با هر کی میشد هم پای دردم، با هر کی میخواست هم صحبتم شه، گفتم تو هستی صحبت نکردم. بیرون داره
شما دوستان عزیز شنونده برنامه گلچین موسیقی هستید از رادیو دری. دو شماره که میتونید پیامک روان بکنید با ما 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان است. بازم دلم گرفته غمگین و زارم، از تمام این دنیا بیزارم، بازم خیال بودنت افتاده به جانم، راهی ندارم چرا که مجبورم. سلام سلام خواهر جان دوست داشتنی، خوب هستین؟ سلامتین، روز شما بخیر. یک آهنگ میخواستم با صدای مجید علیپور تقدیم بر دوستایم لیلا جو، میرسن جو، وصله جو، دنیا جان صادقی و سارا جو. دوستار شما صفا سادات هستم از ولسوالی اوبه. لطفاً لطفاً پیامای ما رو بخونین خواهر جو. هرچی پیام میدم خوانده نمیشه، آخه چرا؟ تقدیم به برنامه گلچین موسیقی. من از خدمت شما معذرت خواهی میکنم اگه یگان وقت در دریافت پیامک ها ما دچار مشکل میشیم. حجم پیامک هایی هم که به دست ما میرسه در برنامه گلچین موسیقی بسیار 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 زیاد است. خیلی از شما لطف دارین و پیامک میذارین به این برنامه، آهنگ درخواستی خود فرمایش میتین و ما مجبور هستیم که نوبت بندی بکنیم و سر نوبت پیام ها خوانده میشه. همین لحظه آهنگ درخواستی شما با صدای مجید علیپور تقدیم شما میشه. شما دوستان عزیز شنونده برنامه گلچین موسیقی هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که آهنگ‌های درخواستی شما را براتون نشر می‌کنه. همچنان با ما همراه باشید تا پایان برنامه. جناب آقای شاهرخ از شهر کرج بر ما پیامک روان کردن و آهنگ خواستن با صدای بشیر همدرد که در این لحظه آهنگ درخواستیشان تقدیمشان میشه.
بی وفا گر تو سوی من آیی، ده دجری تو عزرت باری. بی وفا گر تو سوی من آیی، ده دجری تو عزرت باری.
میکنم پیش دین قدر زاری ای طبیب از ره وفاداری با عیادتم بیا که بیمار عشق حسرت زدی
همچنان با برنامه گلچین موسیقی همراه شما هستیم. 3826 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان را فراموش نکنید. دو شماره پیامک است که میتونید پیامک روان کنید و آهنگ درخواستی خودتان را فرمایش بده. آقای غلامرضا سیفی از شهر مشهد مقدس پیامک زدن، تشکر کردن از برنامه گلچین موسیقی و گفتن که اگر میشه یک آهنگ محلی خراسانی برام نشر بکنید. آهنگ درخواستی شما همین لحظه تقدیمتان میشه.
چه کفتر مایوم هستی چو شبا ترک من با وفته ای از بیوفایی عاشقت اومده با یک جهان را در دل سهرا لیلا لیلا آه لیلا گشتم پریشان از همت لیلا آوار گشتم در دل سهرا گشتم پریشان از غمت لیلا آواره گشتم در دل سهرا لیلا در وا کن مایا پشت در وا کن مایا این چه در وا کردنه این زهر بار مایا این زهر بار مایا لیلا در وا کن مایا پشت در وا کن مایا
دوستان عزیز از این که تا این لحظه با برنامه گلچین موسیقی ما را همراهی کردید سپاس و تشکر. در این لحظه آهنگ پایانی امروز را تقدیمتان میکنیم. آهنگی با صدای رضا بهرام تقدیم میشه به همه شما دوستان عزیز و با تقدیم این آهنگ از شما خدافظی میکنیم. خدا نگهدار.